میشد، منقه تر میشد. حالا مثلا بعضی نکاتش رو اینا رو روشی به دست آورد، یعنی مثلا با چه روشی به دست میاد، چجوری مثلا بالاخره گردن عرف میشه گذاشتش. خب یه جاهایش به هر حال تایید لغوی داره، از تبادلهای خود عرف قابل استفاده هست، خب اونا رو میشه یه جورایی ضابطه من مطابق. مخصوصا مثلا این اشعار و اینها که حالا شاید خیلی هم دیگه به عرف نشه چسبوندش، این مقدار کار رو سخت میکنه. سخت میکنه که میگم دیگه، نهایت توجیهی که میکنن اینه که برای میفته رو گردن خود فقیه و ارتکاز مثلا عرفی خود فقیه میشه دیگه. حالا باز بستگی داره که فقیه خودش چقدر مثلا تو عرف باشه، چقدر بتونه صورت عرفی رو تشخیص بده و اینها.
اصلش
برای
اصل چی؟
نه باید یه مقدار معنات داشته باشه دیگه، این مقدار یعنی باید فضای روشش رو باید در بود چا؟ پایین تر از ظهور طبیعت هم دیگه، از ظهور پایین تره، یعنی به یه معنا مثلا جزء تبادل عرفی هیئت یا تبادل عرفی کلمات نیست. اما خب دیگه چا؟ خویشون که قبول نکرد، گفت اگر اشعارش رو بپذیریم اینطوره، ولی خب یه جاهایی با اشعار کار میکنن فقاهای اشعار هم میگن برمیگردونن به همون حالا یا کثرت استعمال عرفی یا یه جور مثلا انصراف عرفی، به حد تبادر نرسه ولی خب قابل فهم هست. بهرحال آره بحث مخاطر تو باشه توی این مفهوم وصف بود، رسیدن به این در واقع استدلال خودشون که بالاخره وصف مفهوم نداره، به جهت این که نوعا وصف برای تقیید موضوع به کار میره نه تقیید حکم، و ما مادامی که نتونیم تقیید حکم استفاده کنیم، خب حکم رو نمیتونیم از معدای موضوع نفی بکنیم، حتما باید اون تقیید حکم بشه تا بشه در واقع حکم رو از معدای موضوع نفی. اما اینکه ما همینجور مثلا اوصاف و اینها رو تأکید واسه مفهوم در نظر بگیریم، این خب صرفا باعث مفهوم داشتن هیئت وصفیه نمیشه. بعدم شروع کردن بعضی از استدلال هایی رو که اومده بود برای اثبات مفهوم داشتن مفهوم وصف نقل کردن و برای رد کردن. یکی این بحث بود که خب اگر ما وصف رو دلالت بر مفهوم مخالفش رو قبول نکنیم، خب لغوه به کار بردن اوصاف برای چیه؟ چون نوعاً وصف رو ما به کار میبریم برای اینکه این مفهوم مخالف رو در نظر بگیریم، یعنی مثلا بگیم غنم صائم زکات داره، خب معنی عرفیش اینه که خب غنم غیر صائم زکات نداشته. اینجا جاها ما در واقع وصف و تقدیر و اینها رو مطرح میکرد، جواب بدن که نه این خب ربطی به در واقع حکم نداره، بلکه اگر حتی بپذیریم که وصف اصلش برای تقدیره، خب تغییر موضوع هم برحال اثر و قلائیه، تغییر موضوع هم میشه باش کار کرد، لزوما اینجور نیست که حتما از توش تغییر حکم در بیاد. علاوه اینکه گفتیم خیلی از بحث ها هم توضیحی هم اصلا، شاید خیلی دیگه اون معنای احتراز و تقیید و اینا دیگه خیلی استفاده نشد. استدلال بعدی که مطرح کردن همین بود، گفتن که خب اصل در قیود اینه که احترازی باشه، و باز مظفر جواب دادن که بله ما قبول داریم اصل در وصف احترازی بودن، نه توصیفی بودن، نه توضیحی بودن. اما ما با همین مبنا اینجا کار کردیم، گفتیم از در وصف احتراز، ولی احتراز دایره موضوع نه احتراز از دایره حکم، یعنی همین که داریم موضوع رو مقیدش میکنیم به هر حال معنای احترازه، ربطی به خلاصه حکم نداره. و بعدم گفتن که خب اگر این قید اعتراضی رو هم برای موضوع هم بگیری، برای تو عرف چون وصف مشعر به علیته، معناش طبیعتا اینطور میشه که شما معنات حکم رو بتونید به وسیله این وصف استخراج کنید. که خب من مظفرم گفتم بله اگر حتی بپذیریم که وصف مشعر به خلاصه علیت حکمه، اما این اشعار تا زمانی که به حد ظهور عرفی نرسه و برای اون متبادر عرف در واقع تبدیل نشه، خب به تنهایی حجیت نداره. حتی عرض کردم نوعا کسانی که به اشعار دارن تمسک میکنن، اشعار به عنوان معید کلامشون به کار میره نه استدلال تام. تو خیلی از عبارت فقها هم که شما میرید به اشعار و اینا
استناد شد یا تو تفسیر مثلا به اشعار بعضی از کلمات یا بعضی از مثلا حیات اشاره شده، نوعا از باب استدلال تام نیستون، خودشون میدونن که این حجیت تام عرفی و قلایی نداره، بیشتر به عنوان معید یا متمم استدلال ازش استفاده میکنن. گفتیم مثلا جایی که شما 3-4 تا در واقع ظهور این چنینی داشته باشید که هر کدوم به تنهایی شاید حجیت تام نشه، نتونید بر اساس اون معنا کنید، اما وقتی 3-4 تاش با هم دیگه جمع میشه، خب ممکن اون از باب تجمیع زنون حجیتشون از ناحیه دلالت بشه درست کرد. از اون نوعا رفقه ها یا مفسرین که با اشعار کار میکنن یا معید به کار بردن، استدلال اصلیشون جای دیگه است، یا اگرم در حال عنوان معید نباشه به عنوان استدلال باشه، از باب متمم استدلال، یعنی تجمیع در واقع چند مورد رو دارن استفاده میکنن. نوعا به صرف اشعار حالا ندیدم کسی مثلا صرفا فتوا بده یا آیه رو مثلا به صرف اشعار بخواد معنا بکنه. مظفرم خب همین کبروی اشکال میکنه دیگه، که اصل استدلال به اشعار تا زمانی که به حد ظهور نرسیده و متبادر عرفی نشده، خب فایده ای در مدار حجیت شما نداره، الا انه ما لم یصل الی حد ظهور لا ینفع فی الدلالت علی المفهوم. اما آخرین در واقع استدلالشون هم بحث استدلال به جملاتی بود که به نوعی دلالتشون بر مفهوم ثابته، مثل این تعبیر نبی اکرم صلی الله علیه و سلم که مثل الغنیه ظلم، که میفهمن داره دیگه این در واقع مثل غنی، یعنی غنی کسی که خلاصه داراست، بدهکاره و بدهیش رو نمیده، غنی دارا هست ولی در واقع بدهی خودش رو و قرض خودش رو ادا نمی‌کنه. این متل کردن یعنی به تأخیر انداختن در واقع پرداخت دی از غنی لغو ظلم. خب اینجا فهمند که آره قطعا شما این تعبیرتون مفهوم داره، چون مثل الفقیر رو تو خود اسلام داریم که خب مشکلی نداره، حتی اتفاقا به اون در واقع طلبکارم کلی توصیه کردن که در واقع به تأخیر بنداز و مستحبه که مثلا بهش فشار نیاری و این بحث. مثلا چون از قرینه خارجی ما استفاده میکنیم که این در واقع جمله مفهوم داره، محمود ظفر میگه خب دیگه استدلال نشد دیگه، شما قرینه خارجی داشتید برای در واقع مفهوم داشتن این جمله، به صرف این جمله نمیشه استدلال کرد. مثلا فهمند که آره بل جواب ان ذالک علی تقدیره لا ینفع، حتی اگر قبول کنیم که این جمله در واقع مفهوم هم داره باز فایده نداره، به خاطر اینکه لعنا لانم نعمن دلالت تقیید بلبس علال مفهوم احیانا لوجود قرینت، ما که نفی نکردیم که کلن وصف در واقع مفهوم نداشته باشه، گفتیم چرا وصف میتونه مفهوم داشته باشه احیانا گاهی اوقات، اونم لوجود قرینت، به خاطر وجودی قرینه خارجیه که ما مفهوم رو میفهمیم. و اینما موضوع البس اقتضاء طبع الوصف لو خلیه و نفسه للمفهوم، بحث ما به تنهایی رو خود حیث هیئت وصفی بود که آیا مفهوم داره یا، و فی خصوص المثال نجد القرینه، در این مثالی که شما تواقع مطرح کردید یا مثال های نظیرش دیگه، قرینه وجود داره علی اناطه الحکم بالغنی من جهت مناسبت الحکم و الموضوع، از باب تواقع مناسبت حکم و موضوع مشخصه که منات حکم اینجا روی در واقع غناء غنی پیاده شد، نه در مقابل فقیر و فقری، من جهت مناسبت الحکم و الموضوع، از این جهت که بین در واقع حکم و موضوع بایستی مناسبت وجود داشته باشه. این مناسبت حکم و موضوع رو شما خاطرتون باشه توی بلاغت هم خوندید و اونجا مفصل بحث میکردیم که این مناسبت حکم و موضوع جزء قرائن عام است. حالا جلوتر به مناسبتی تو عبارت محمود ظفر هست میرسیم، اونجا بیشتر خود مظفر توضیح میده. مناسبت حکم موضوع اگر جزء قرائن عام بودنش رو بپذیرید، قرائن عام ظهورشون و شدت در حجیتشون بیشتر از قرائن خاص است، و اگر یه جای شما بتونید مثلا از این باب مثلا در واقع مناسبت حکم موضوع اینها استفاده کنید، این حتی میتونه بعضی از ظهورات و بعضی از تبادرهای عرفی بعضی از کلمات و حیات شما رو هم نفع بکنه، چون ظهور تشکیکیش بیشتره. اگر یه جایی مثلا با تبادر شما از یه واژه یا با تبادلشون از یه هیئت این قرینیت مناسبت موضوع جور نگفت، مناسبت با این موضوع عقواست به جهت حالا اون قرینه عامه بودنش که قرائن عامه هم حالا جورتر میگم خود محمود ظفر بیشتر توضیح میدن جز در واقع قرائنی هم که دیگه مخصوص به یه زبان و مخصوص به مثلا یه عرف خاص و اینها دیگه نیستن، قرائن عامه کلامی هم تو همه لغات تو همه زبان ها برام قابل فهم و قابل استفاده ظهورش نمیشتر این جهت مناسبت الحکم و الموضوع که خب حالا میگم باز اینم از اون جاییه که یه مقدار تو اصول فقط همینجور مطرح شده و رفته دیگه، یه مقدار باید اینو بیشتر بحث بکنیم که این به چی برمیگرد، مناسبت الحکم و موضوع مثلا دقیقا از کجا تشخیص داده بشه و بعد برای این شدت و ظهورش از کجا مثلا ناشی شده. و بعد اگه شما گفتید که آقا موضوع تمام لله حکم نیست، خب از این چی؟ از این میشه مثلا مفهوم مخالف گرفت اگه موضوع تمام لله حکم نباشه. خب طبیعتا اینجا هم باز خیلی نمیشه حیث مفهوم گیریشو درست کردی، ولی خب حالا میگم ادعا شده و قابل بحث دیگه، مثلا تو اینجور روایات که الان مطلع غنی ظلمون شما از کجا مناسبت حکم موضوع تشخیص دادید که حتما مثلا این ظلم مترتب بر مثل غنیه نه مثلا فقیر و ندار و اینا. همین دیگه همین که گفتیم حکم تشخیص بده که تمام العلش این موضوع خاص است و تمام العلش وقتی این موضوع شد حکم به دایره اون موضوع تخصیص میخورد، این مقید میشه به اون دایره. حالا ببین میگه فیوفم ان سبب فی الحکم کن المدینه غنیه و یکون مطلوب و ظلما به خلاف المدینه الفقیر لعجزه یعن ادای دین فلا یکون مطلوب و ظلما. قشنگ تنقیب بنات کرده دیگه از موضوع، داره بناتو بیرون میکشه که فهمیده میشه که سبب در حکم اینه که حتما اون طرف در واقع طرف دین یا کسی که دینی برگردنش هست غنیه، اون وقت چون غنیه مطلش و تأخیر انداختنش و فردا پس فردا کردنش ظلم در حق اون بنده خدا صاحب حق است. به خلاف المدینه فقیر، اما هر کسی که فقیره و دینی و گردنش است نه اونجا نیست، چون لعجزی ان ادای دین، اون ظلم دیگه نیست به خاطر اینکه از پرداخت دین خودش عاجز. فلا یکون مصروف ظلم، وقتی تأخیر انداختن در واقع پرداخت دین او ظلم نیست، ولی اون که حالا بند خدا حقش رو بخواد حقشه، داره حقش رو میخواد، اما این ورش به حال ظلم نیست چون ان عمدن که نبوده، یعنی واقعا اگر به فاعلش نسبت داده بشه خب فاعلش بند خدا عاجز بوده و قدرت پرداخت رو طبیعتا نه. حالا یه جاهایی گفتیم مثلا از این در واقع موضوع میخوان این منات رو این علت تامه رو به نوعی کشف بکنن، حملش میکنن به مناسبت و حکم موضوع. قید احترازی منطقه بالاتر دیگه، چون داره حکم رو تعقید میزن، یه با شما این که مثلا فقط موضوع رو میخواید تخصیص بزنید تعقیدش بزنید، یه با این که نه از این در واقع تعقید موضوع میخواید منات بودنش برای حکم، علت تام بودن برای حکم هم بکشی بیرون دیگه، یعنی یه اضافه ای داره. چی رو؟ طبیعتا، اما قید حکم دیگه، آره نه قید موضوع صرف. چون نه دیگه اعتراضیه اینا که توضیحی نیستن، یعنی تو اعتراض داره میکنه از فقیر دیگه، اون فقیره رو داره میذاره بیرون، صرف توضیحه، مثلا موضوع که نیست. یعنی چه مفهوم؟ خب یعنی چه قید مفهوم؟ قید مفهوم برای بیان مفهوم مخالف منظورتونه؟ آره خب چون میگم معنا تو حکم شده علت عامه حکم شده، آره دیگه مفهوم مخالف میگیریم ازش، ولی خب میشه قرینه دار دیگه، میشه قرینه خاصه ای که از باب مناسبت حکم موضوع تو این جمله وجود داره. اونطور خب میگم حالا اینا خیلی جای کار دار، یعنی این قرائن عامه مناسبت حکم موضوع همسال اینها خیلی جاها اینجوری میکنن، یعنی ارجاع میدن به مناسبت حکم موضوع سریع حلش میکنن بحث رو، اما یه مقدار جای دقت بیشتر تو فضای اصول نیاز داره. که دقیقا اون معنات مناسبت رو موضوع در بیاد، علت ترجیحش به مثلا ظهورهای دیگه تا حد زیادی روشن بشه، و اینکه به هر حال ما چقدر میوجازیم توی در واقع فقه از اینها استفاده کنیم. خب
حتی اونجایی که منحصره باشیم تو خارج این دو تا مستاق داره، ما یکی شاید که این نگه برداریم اون یکی دوباره بزن ثابت نمیشه واسه اون یکی، این به خاطر اینکه ما نمیتونیم مصلحت چی کشف بکنیم بخاطر هم میگم.
خب مصلحت رو کشف هم بکنی باز مفهوم درست نمیشه که حتی اگه شما مصلحت هم کشف بکنید باز برای این جمله تون که مفهوم درست نمیشه، جمله بالاخره زور در مفهوم داره یا نداره دیگه، حالا چه مصلحت داری کشف کردی چه نگی.
از خارج ما میتونم که مثلا دو تا مصداق،
خب اما به نفع قضیه حقیقی است، تو با مصداق خارجی کار نداری که، حکمت به نفع قضیه حقیقی است دیگه، کاری به مصداق نداره، ولی اون کسی متعین باشه یه دونه منحصر به مصداق باشه تو خارج، خب باز معناتش کلیه دیگه، یعنی این حکم و این موضوع تو به شکل موجبه کلیه دارن جعل میشن، ولی اینکه حتی تو کار شما یه دونه مصداق داشته باشید واسش نمیتونید مفهوم بگید. قاطی میگم حتی اگر شما مصلحت‌تر هم کشف کردی، اصلا معناتر هم کشف کردی، باز به ظهور جملت که آسیب نمیزنه، جمله مفهوم نداره دیگه، حالا برای اینکه شما از یه جای دیگه اون معنات و علت آمر هم کشف بکنید.
چرا اگه
نداریم جای
سخنی که مثل گود و ایقاعات متداول به این ناس این هست یه مفهوم داره چیلی؟
خب بیان اون ورش احراز کرده دیگه، خب ظهورش رو در برده، فرض این که مظفر ظهور در نهی برد، یعنی اون به اختلاف مبنی میشه تو تبادر از حیات وصفیه دیگه.
نه میگن چون ایشرا میگن وصف نداره، میگن تو گود و ایقاعات وصف.
خب همین دیگه، چرا؟ چون از اون ور کاربرد عرفی رو تبادر ساز دونسته دیگه، فهم میکنه باز تبادر رو خاص کرده به یه عرف خاص، یعنی باز برمیگرده به هم تبادر رو ضروری ها بشته. یعنی فهم عرف دیگه، تبادر عرفه، اشعار گفتیم یه مقدار پایین تر از تبادره، این یه جورایی وجه اشاره‌ای میشه درست کرد، توجیه کرد واسش، ولی اینکه مثلا مردم هم بفهمن نه اینطور نیست. مظفر میگه اگه اشعار به حد اون تبادر و به حد ظهور عرفی نرسه که خب حجت نیست دیگه، فایده نداره، لا ینفف دلال علی المفهوم. اما اگر نه به ظهور و خلاصه تبادر برگرده، خب میشه همون بحثایی که بالا گفتیم دیگه، ما مخالفیم دیگه، یعنی ظهور تبادر نیست. خب اما بحث بعدی مفهوم غایته، حتی یه دقتی بکنید دیگه، حالا این قیودی که دیگه تو بحثای بعدی مطرح میشه، مفهوم حد، مفهوم غایت، مفهوم عدد، اینا همشون به یه معنا میتونن تو های مفهوم وصف تعریف بشن، این چون مفهوم وصف ما خیلی عام معنا کردیم، گفتیم که اصلا بحث مثلا مشتق صرفی بودن توش معنا نداره، یا نقش مثلا نعت نحوی توش تعیین نداره، گفتیم مطلق قیود، یعنی هر قیدی که به هر حال به جمله اضافه میشه به نوعی میشه توی معنای عام مفهوم وصف در نظرش گرفت، ولی خب به هر حال چون ذهنیت این بوده که وصف نوعا مشتقه یا وصف نوعا مثلا نعته، تلاش کردن اینا رو جدا کنن، ولی به اون معنای تقییدیش اگر بخواید معنا بکنید خب این 4-5 تا دیگه هم همه تقییدن، همه به نوعی میتونه به یه معنا تو مفهوم وصف با تعریف عامش مثلا بگنجه، ولی خب حالا باز به خاطر اون تمرکز در واقع عنوان غایت یا مثلا چه میدونم تمرکز عنوان حصر، اینا رو جدا کردن و جدا دارن ازشون بحث. یکیش به هر حال مفهوم غایت که یه نوع تقییدی در جمله متا تقیید به در واقع یه غایت، از همینجا مشخص میشه خب مخصوص چیزهایی که غایت میپذیرن دیگه طبیعتاً، یعنی در واقع افعال یا یه معنی مشتقی که به نوعی توشون دلالت بر مسافت، دلالت بر یه حالا حرکت، یه ابتدای یه انتهایی به هر حال توشون وجود داره، و شما اون در واقع فعل یا معنای فعلی رو تقییدش کردید به یه غایت مثلا خاصی توی این مسافت و امثال. خب اینجا دوباره از دو جهت در واقع بحث شده، یکی بحث منطوق ایناست، یکی بحث مفهومش. از جهت منطوق این بحث رو مطرح کردم که آیا غایت در حکم مقیا هست یا نه. خب مقیا که صریح منطوقی شماست، یعنی دیگه مال خود جمله است که مثلا وقتی میگید اتمام الصیام الی، خب بالاخره لیل غایت اتمام صیام شماست که منطوق آیه بود. حالا دعوا سر اینه که آیا خود اون لیل داخل در حکم در واقع روز هست، یعنی تو من شب رو هم به هر حال باید به صورت روزه درک بکنم یا نه، یعنی غایت رو در حکم به خود اون مسافت غایت زده شده در حکم اون مقیا در نظر میگیرید داخل در منطوق میکنیدش یا نه. که این حالا بعضیا مطلقا گفتن داخله، بعضیا مطلقا گفتن داخل نیست، بعضیا گفتن که تفصیل دادن دیگه. حالا تفصیلشون گاهی تینه در واقع همجنس بودن و همجنس نبودن غایت و مقیاس، گاهی اوقات بین بعضی از ادوات غایت مثلا فرق گذاشتن، مثلا گفتن حتی ظهور اصلش اینه که داخله، ولی مثلا الا مثلا گفتن نه ظهور اینه که داخل نیست. تفصیل های مختلفی برای تو بحث داده شده. من مظفر بمند که ظاهرن نه ما ظهوری نداریم، نه ظهور این بدی داریم نه ظهور اون بدی، نمیتونیم بگیم که غایت اصل اینه که داخل باشه، نمیتونیم بگیم نه غایت اصل اینه که داخل نیست. دیگه نوعاً اینا رو باید بریم دنبال قرائن خاصه کلام رو ببینیم توی جمله قرینه خاصه یا قرینه مثلا چه می‌دونم عامه یا یه در واقع کلام مثلا منفصله جداگانه دلالت می‌کنه به یکی از اینا که غایت داخله یا داخل نیست، یا نه. که اگه خب دلالت بکنه الحمدلله اون قرینه رو تبعیت می‌کنه، اگر دلالت نکرد خب برحال اماره ندارید دیگه، یعنی اماره تو مجمله باید بری سراغ اصول عملی و این بحث که نوعاً هم خب احتیاط میشه دیگه اینجا، چون برحال اصل اون فضای چیز فضای تکلیف برحال یقینیه و تکلیف یقینی اشتغال یقینی میاره و فراغ زمه یقینی هم میخواد، نوعاً احتیاط میکنم و برحال این غایت رو هم در بیگه مقنی هم میگه. بعضی ممکنه نبگن ما به میزان عقل فقط تکلیف داریم، وقتی غایت دیگه اکثر از عقل ماست خب اون تکلیف بیشتر دیگه در شکل در اصل تکلیف بذار اونجا برای عقل پیاده بکنیم و این بست. اگه تظاهرش درست بشه بله حکومت داره، ولی بحث اینه که حالا تظاهرش درست میشه اینجا یا یعنی بعد ببینیم اون قدر متعقل از تکلیف واقعا اون عقل یا نه همش بود که حالا بعد اون اکثر رو داخلش بکنیم. این برمیاده به تحلیلتون از عقل و اکثر دیگه که عقل و اکثر رو مثلا متباین میگیرید نمیگیرید، بحث مفصلی ها بشه حالا توی اون فضای رسائل پای هشت مفصل شیخ اینجا رو دیگه ترکونده، یعنی 200 صفحه بحث کرده از همین سامتی بین اقل لکس در متباینن چطور میشه بودیم تو براحت. خیلی شیخ سنگ که تمام بذاشت خیلی تلاش کرده براحت رو درست کنه. حالا بعد زمان که خلاصه آره در این ظهور نداره و نهایتا دیگه میگم امارتون میشه مجمل و این بحث. اما جهت دومش برمیگرده به مفهوم. پس جهت اول منطوقش بود که ما حد و حدود منطوق مشخص کنیم دقیقا، یا در بحث غایت آیا غایت داخل در حکم منطوقی هست یا نه. اما جهت دومش بحث مفهوم داشتنش. حالا بحث در اینه که برفرض حتی اگر اون غایت رو هم داخل دونستید ماوراء غایت به هر حال حکمش چجوریه، آیا میشه اونجا انتفاع حکم رو به هر حال فتوا داد یا نه. اونجا هم باز بگیم که به هر حال عین مفهوم وصف یا عین مفهوم شرط اگر تونستید این قید بودن برای حکم رو استفاده کنید خب مفهوم دار، اما اگر نه تقیید برای حکم نتونستید استفاده کنید و گفتید این تقیید یه در موضوع و صرفا همین رو تونستید استفاده کنید، خب طبیعتا دیگه حکم نخواهد داشت. لذا من مظفرم میگه آره ما هم همین رو تقویت میکنیم، ظاهرا خلاصه اینا قید موضوع هم و حکم در واقع نداره، لذا نمیشه ازش مفهوم گرفت. انتفاع حکم در معدای در واقع مقیات رو نمیتونیم مفهوم بگیریم. بله اگر یه جایی در حال احراز کردید که این تغییر به قایت مربوطه به حکمه، حالا گاهی اوقات قرائن خاصه و اینها مثلا میتونن کمکتون بکنن، خب اونجا ولی اونجا قطعا دیگه در حال مفهوم هست و اون قرینه خاصه تبعیت میشه. لذا اگر یه جایی از قرائن معلوم شد که هیچی، اگر معلوم نشد به هر حال باز باید ببینیم که این تغییر موضوعی میده یا تغییر به در واقع حکم. آخرشون یه جمله‌ای دارن که ظاهرا میگن قائل شدن به مفهوم قایت ترجیح بیشتره، یعنی احرازشون گهنه اینجوری بوده که نوع در واقع قایتایی که تو لسان شارع بیان شده قایت و حکمه نه قایت موضوع. از این جهت گفتن میشه حالا در مورد قایت یه جورایی ترجیح رو مطرح کرد، داره ظاهرا مفهوم داشتنش غلبه داره، نوعا برمیگرده به تقیید خود و وقتی به تقیید خود برداشت خب با اتفاع خود لد اتفاع خواهیه میشه خلاص استفاده بشه. ولی خب نوعا هم این روزا قرینه هست، یعنی نوعا قرینه خاصه هست که کمک میکنه. حالا بخونیم مثالاشون چیزی در میاد. گفتم بعضی تفصیل دادن دیگه، بعضی رو خود حروف تفصیل دادن، ولی بعضی خواستن میگن اصلا حروف هم بذارید کنار اون میشه قرینه، یعنی اگه خود و تک تک اون حروف رو در نظر بگید میشه تبادر و قرینه خاص. حتی اگر اون حروف هم گذاشتید کنار، صرف تقیید به قایت باعث میشه قایت داخل در مقیا باشه یا نباشه. خب این صرف هیئت میگن که مجمله دیگه، صرف هیئتش مجمله. حالا دیگه از موارد خاص مثلا از حتایی از چه میدونم الای نکته چیزی تونستی در بیارید، خب در میاد. اما اگه در نیمه مظفر میگه خب صرف هیئت تغییر به قایت ظهور نداره. زمان که از ثالث مفهوم القایه ازاورده تغییر به القایه نحو سمعت مستیام الالی، وقتی یه در واقع تعبیری تغییر خورد به یه غایت، مثل این آیه شریفه که سو مهت مصیامه الالله یا و نه کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرامون به عین. خب یکی با الاس یکی با حد، فقط وقع خلاف فقط وقع خلاف رسولین فی من جهتین، از دو جهت اصولی ها اختلاف کردن. الجهت الاولا فی دخول الغایه فی المنتو، آیا غایت این اون اللیله یا این انهو حرامون به اینه حتی تعرفه دیگه تعرفش داخل در منطوق هست، ای فی حکم المغیا ای در حکم صریح منطوقی اون امر غایت زده شده داخله یا نه. فقط اختلافو فی ان الغایه و هی الواقع بعد عدات الغایه نحو الا و حتی، هل هی داخلتون فی المغیا حکمن، برمیگرده به این اختلافشون که قایت آیا داخل در مغیا هست از لحاظ حکم او خارجتون ان، یا یعنی که نه خارج از اون حکمه. و انما ینتهی الیه المغیا موضوعن و حکمن، و مغیای شما هم از جهت موضوع هم از جهت حکم منتهی شده به این غایته، یعنی غایت فقط عمد حکمه، اون نهایت در واقع مغیا رو داره نشون میده، اون غایت نه موضوعا داخل در مغیاست و نه حکمش داخل در مغیاست. بین این دو میگن خب اختلاف شده دیگه، علا اقوال چند قول داریم، منها التفصیل بین کونها من جنس المغیا فقط خلقی، بعضی قائل به تفصیل شدن گفتن اگر غایت از جنس مغیا باشه داخل در مقیست، مثل این تعبیر که سمتون نهاره الاللیل، الان نهار و لیل و الان جفتشون از جنس زمانه، یه جنس برد درست شد، نهار و لیل یه جنس زمانی واحدی هست، برد میشه اونو هم جنس در نظر گرفت، بگیم آره لیلم داخل در نهاره، لذا مثلا احتیاط میکنم میگن حتما اذان بشه، وقتی اذان شد شما دیگه دخول در لیل رو درک کردید قطعا. بالاخره سمتون نهاره الالله، یا جایی که نه هم جنسیت، مثلا مثال باله کلو شیء لک حلال حتی تعرف، الان قید شما کلو شیء نه، هلیت کلو شیء نه، مقیای شما هلیت کلو شیء. اما غایتی که مطرح شده حتی تعرف، الان شناخت شما که از غایه از جنس مثلا اشیاء خارجی نیست. لذا اینطوری وقتی هم جنس نیستند شما قرینه دارید که خب چی میخوایم بگیم؟ میخوایم بگیم مثلا تعرفه هم حرامه؟ اینو غایته که دیگه داخل در اون موضوع کل و شیء لک حلال نبوده دیگه. لذا گفتن خب اینجور جاها که از جنس هم دیگه نیستند میشه ما برای اون غایت رو داخل ندارم. قید چی داریم؟ حتی تعرف دارید دیگه، حتی غایت دیگه، به حتی تعرف
ادنا خود شرعی
کلو شرعی که باید یه قید زایی باشه، شرط علاوه بر شرط این قید زایی، نه کلو شرعی که کلو شرعی، حالا این ورش ببین حتی تعرفه داره اونو هر قید میزنه، یعنی قید شما این غایت هست. درست شد؟ خود غایت که حتی تعرف ادنا و حرامون به اینه، میگه آقا همه چیز برای شما حلاله مطلقا، میگه نه مطلقا نیست، تا زمانی که بدونید این حرام بشه. متوجه؟ ببین تا زمان دونستن حرمت واقعیش برای شما حلال بود، اما همین که دونستید این خلاصه حرمت داره دیگه حلاله، حلال نیست دیگه. قیدش میشه این حتی تعرفه. مطابق سر اینه که این حتی تعرفه از جنس اون مقید، یعنی کلو شیء لک حلال نیست، چون از جنسش نیست شما توهم دخول هم نمی کنید. این شما چی مثلا میخواید بگید خود اون تعرف انه و حرامون به اینه داخل حلاله؟ این شناخت شما و این که یقین میکنید که خلاص این حرامه که باعث حلیتش نمیشه. بزن فهمت آره دیگه، اینجایی که از جنس قبلیش نیست، یعنی غایت از جنس مقیا نیست، ظاهرن اینه که اینا داخل نباشن. پس تفسیر قال شدن بین اونجایی که از جنس مقیاست فتت خلوفی قایت داخل در مقیا میشه، و بین کونه ها من غیر جنسه فلا تدخل، و بین اونجایی که قایت از جنس مقیا نیست اونجا گفتن داخل نیست فلا تدخل، که مثال کل شیء لک حلال هست و تعرف. خب این یه تفسیر. قول دیگه شون اینه که و منها تفسیر بین کون القایه واقعتا بعد الا، و بین کونه ها واقعتا بعد حتی، که بعد از حتی گفتن داخله، بعد از الا گفتن داخل نیست. این دیگه به همیگرده به اون متبادرشون از معنای حتی یا الا که تو مغنی هم شبیه همین قولو داشتید میخوندید، مثل این مثال مشهور که کل سمکته حتی رأسا، خلاص این ماهیه رو بخور حتی سرش، حتی سرش رو. حالا میگم با این معنا اگه معنا کردید که آقا سر داخل در سمکه است میشه اینطور دیگه، اما اگر غایت معنا کردی بعد بگی تا سر، فعلی خود سر داخل نباشه. و ظاهر انه لا ظهور لنفس تعدید بالغایه، بل وسیع داره رشتی باشه یا قومی باشه یا حالا جایی ظاهر هم نمیخوره زبونشون بسته میخورید میخورید
سرشون نمیخورید مخلف باشه
همش اگه نمیشه خورد دوستو خونه برای خود برای خود چه شوابشو شوینا رو در میاریم
چه صورتشو
مثلا حالا بعضی اینجا خود ماهی رفته کنم نکنم شما دارید از سر و چش و گوشت همش صورت تو که خیلی ماهی خور نیستن نوان هم از بوش و اینا بعدشون میاد اونا هم بعضشون کنار دریا ولی اون سمت اون برس طرف هر در بیدونه چیز نیست
دیدم
اونجا دو درست
هم بعدش
رو دریا چه خلاصه و ظاهرن نه اولا ظهورن نفس تغییر بالغایه فی دخول ها فی المغیه ولا فی عدمه، یه دوره قم خیلی اومدن، یعنی مهاجرت عجیب غریبی از رشت به قم اتفاق افتاد. ما بچه بودیم اون موقع، مثلا 3 4 سال 5 سال بود، یادمون میاد نوعاً تیکه‌ای که قمی ها مینداختن به خلاص هموطنان عزیز شمالی و رشتی، اینا همین بود گله مای خور گله مای خورشون. خیلی تخس بودن بعضی از قومی ها، یعنی نوع مهاجرا رو هنوز هم آره بعضن هست دیگه، آزار اذیت میکردن عجیب غریب. یعنی این افغانی ها بود شروع مثلا مهاجراتشون، من یادم میومدن اینجا خیلی اذیت میکردن. یعنی مثلا مگه یه افغانی میتونست اتوبوس بشینه رو صندلی؟ اصلا اجازه نمیدادن ها که افغانی مثلا رو صندلی اتوبوس بشینه. تا وارد میشد میدیدی افغانی نشسته سریع با پاش میزد و پاش پاش میزد پاشو، بیچاره هم واقعا پا میشدن، واقعا پا میشدن. بعد خیلی عجیب تو مدرسه مثلا، تو مدارس مثلا میدیدی یه تفاوت خیلی جدی بود بین مثلا دانش آموزای ایرانی با دانش آموزای افغان، خیلی بد برخورد میشد هم از طرف مثلا چه میدونم مدیر ناظم معلم و اینا، هم از طرف خود بچه. فعلی معنی واقعی کلمه ایزا بود دیگه، ایزا بدی واقعی کرد، خیلی اذیت میکرد. هنوز هم میگم تک و توک به چشم میخورد. در مورد طلاب خارجی هم همینجور، در مورد طلاب خارجی هم وقتی این جماعت مصطفی اینا دیگه را افتاد و مثلا چیز پیدا کرد، یه مثلا ورودی متنابهی پیدا کرد، مثلا این آفریقایی ها و اینا یا بعضی از عرب ها و اینا که میومدن، قومی خیلی بد برخورد میکردن. من یادم یک سال آی مشکینی تو نماز جمعه مفصل صحبت کرد که آقا مردم بیخیال شید به اینا، چرا گیر میدید اینا مثلا چون بدم طلاب امام زمان از اون طرف از اون ور دنیا از چون بدم شاخ آفریقا از جنوب آفریقا قلد خدا هلک هلک پاشده اومده اینجا اشعال محمد مثلا داده تو باید درس بگذرونه. بعد اونجا تعریف کنیم گفتن نوعاً اینا مثلا آدم های آدم حسابی بودن تو شهر خودش و کشور خودش و اینا، چون اکثرا کارشناسی دارن، کارشناسی ارشد دارن، بعضی از اینا دکترا دارن، حالا اومدن اینجا مثلا درست و حوزه می بخونه. شما چرا انقدر بهشون گیر میدید؟ مفصلا یه خطبه صحبت کردن میشکنید در مورد اینکه که قومی ها تحویل بگیرید، افتخار کنید به شهرتون که دارن میان. برای قابل مطالعه هم هست، اما متاسفانه میگم چون یه بارم قبل اشاره کردم بهتون دیگه، اینجور امور اجتماعی رو ما کم دیدیم و کم پرداخت کردیم بهش. قوم ظرفیت مطالعه اجتماعیش خیلی بالاست. شاید یه بار گفتم بهتون، نگفتم بکنم یه بار بحث کردیم، مثلا یه آمریکا یه مکتب جامعه شناسی داره، مکتب شیکاگو. مکتب دعوای شیکاگوی جامعه شناسی آمریکا نوعاً دعواشون با جامعه شناسای غربی سر همین بود که شما جامعه شناسا میاید ساختارهای کلان اجتماعی رو مثلا تحلیل میکنید، به درد هیچ کس هم نمیخوره، خودتونم میدونید به درد هیچ کی نمیخوره، یه چیزای کلیات خیلی گنده گنده، مثلا نظام اقتصادی، نظام سیاسی، نظام مثلا فرهنگی، نظام اجتماعی، نظام حقوقی، نظام نمیدونم تقدینی، چیزهای ساختاری کلان که نوعا مربوط به حکومت، به درد مردم نمیخوره. تازه اون تحلیلای گنده گنده و کلانی هم که میگید به درد حکومت هم نمیخوره، چون چیکار کنه مثلا نظام کلان اقتصادی رو خود چه خاک تستش بریزه. مثلا بودش عمده نقدشون این بود که آره شما ساختارگرایید، خیلی چیزای گنده گنده و کلان و اینا رو مثلا مطالعه. بعد اینا در مقابل اون ساختارگرا اومدن گفتن نه ما باید بریم تو کف جامعه، تو متن مردم بریم ببینیم اینا تو جامعه چی کار میکنن، رشد اجتماعی اینا، موضوعات اجتماعی اینا چجوری دارن میبینن، چجوری تحلیلش میکنن، چجوری حلش میکنن. یه خورده خورد شیم سر موضوعات خورد اجتماعی بشتیم بحث کنیم. یه شهر کاملا آروم ها، شیکاگو یه شهر کاملا بدون موضوعه. اتفاقا اینا عمدن اون شهر رو موضوعاتش رو پرداخت کردن که بگن آه ببین شهر کاملا آرامی که از بیرون بدون موضوع تلقی میشد، ما این همه توش تونستیم موضوع پیدا کنیم و این همه توش مطالعه اجتماعی کردیم سر موضوعات مثل هلکی ها، مثلا موضوعات مثل یکیش پچپچ خانوما، چه میدونم سیگار، نمیدونم خودکشی، چه میدونم صنعتی شدن، به صورت کاملا ریز عینی، اونم توی جامعه خیلی خاص و محدود. تاکسی چی میگن ملت؟ الان تو ایران هم دو سه تا کار اینطوری شد، مجموع مذاکرات مسافرین تاکس مفصل نشسته بودن کتاب شاه، دو سه جلد کتاب میشه احتمالا ادامه هم داره. مردم ایران تو تاکسی چه دغدغه‌ای داره، چه حرفایی میزنه، چه جوری حرف میزنه، به کی گیر میدن، کجا این نظام مثلا فوش میکشن، کجا مثلا. خب اینا مهمه، مهمه یعنی اون پس زمینه دید اجتماعی تو رو داره مشخص میکنه و ما غافل بودیم از این. حالا حوزه علمیه خیلی مضاعف‌تر نسبت به سوژه‌های اجتماعی، خیلی غفلت دارید دیگه، یعنی عملا کاری با دینداری نداریم، فقط دین شناسی میکنیم درجه هم اون هم تازه اگه بکنیم اگر تازه بشتاد بشتاد اینا درست بزه، تمام دقدقه همون بیشتر دین شناسیه و اینکه شناخت مردم از دین رو بتونیم اصلاح کنیم، یعنی باید تبلیغمون هم بیشتر تو این فضاست. اما اینکه حالا مناسک که مردم چجوریه، آیین‌های دینداری مردم چجوریه، اصلا آیین‌های غیر دینی مردم چجوریه، چقدر دین تو جامعهشون مثلا حضور داره، اینا که خیلی ما دغدغه مطالعهمون نیست، بخاطر همین روش مطالعهش هم بلد نیست خداجان. حالا اینا رو کار ندارم، ولی خب فرض بگیرید مثلا مکتب شیکاگویی ها یه دوری گزارشون میفتاد تو قم، جدی میگم چقدر سوژه واسه مطالعه تو قم وجود داره، متوجه مثلا شهر مهاجر پذیر به این شدت. الان فکر نمی کنم اینجا مثلا 4-5 نفر داشته باشید که مثلا مالی یه جا باشید، هر کدوممون مالی یه منطقه، یه جور، یه فرهنگ، یه پس زمینه نگاه، یه مثلا نوع مناسک و حضور اجتماعی و یه جور لباس و یه جور مثلا همه یه مدل خاصی بالاخره فرق دارن با بقیه شهر دیگه، نوعا اینجوری نیست. گفتم مثلا بعضی جا مثلا شما از هلوش 65 ملیت اینجا الان آدم داری، 65 ملیت تو کدوم شهر دنیا 65 ملیت رو میتونی پیدا کنی مدرجه شدش، یعنی از میگم دیگه الان مثلا جامعة المصطفی شما تقریبا از 65-6 تا کشور طلبه داره، قاعده 65-6 تا کشور طلبه، شما الان نوع نگاه مردم شما به اینا چجوریه، نوع نگاه اونا به مردم شما چجوریه متوجه، و اینجا تفاوت های فرهنگی شما چجوری حل کردید متوجه، یا حل نکردید بدتر شد. الان مثلا الان یه موزلی تو جامعه داریم، مثلا نوع لباسای این طلاب خارج خوبه یا بد، خب این بدون مطالعه یا نمیشه سیاست گذاری کرد، یعنی شما باید حداقل یه خورده زاویه دید مردم به مثلا نوع لباس پوشیدن اینا رو ببینید، بعد اون وقت شما مثلا فرض بگیر مسئول جامعة المصطفی، خب به هر حال میتونی سیاست، اینجوری نیست که بگی هیچ کاری من نمیتونم بکنم که، ببین بالاخره شما توان سیاست گذاری رو دارید، منتها مهم اینه که چون مطالعهش صورت نگرفته، شناخته صورت نگرفته، شما نمیدونی اصلا خوب و بدش چیه، یا اصلا سوال واسه ایجاد نشده. الان مثلا ملبس شدن طلبای آفریقایی تو قم خوبه یا بد، نمیخوام قضاوت کنم، سوالش سوال دیگه بالاخره قابل بحثه متوجه، آقا نوع مثلا شلوار لی پوشیدن اینا خوبه یا بد، متوجه لباسای تگ میپوشه خوبه یا بد، لباس های آنتکانتی که عجق و عجق میپوشن طلبه درس خارج ها، لباس قرمز پوشیده صورتی پوشیده مدبی، ببین خوبه یا بدش رو من و شما مشخص نمی کنیم ها، خوبه بدش رو مطالعه اجتماعی باید مشخص کنه، ممکنه بگید خوب، و اگه خوبه که هیچ من و هست رو اینجور چیزا واسه شو ایجاد نکنید بذارید هر کار دلشون، اما اگر واقعا خوب نیست حتی اگر اینا رعایت هم نکنن، خب شما میتونی تقنین کنی، شما میتونی یه مقدار اینا رو محدود کنی متوجه شدی، آه این گوشی های عجق و عجقی خارجکی بردارن دستشون اینا همه اپل، یعنی نوه مثلا در اجابت مصطفی نون نداره، یعنی نون شبشو بوداجه متوجه، اینقدر بسشون خراب از جهت مالی مزیقه، واقعا مزیقه، یعنی یه بار میرن میان پدرشون در میاد، کل در واقع شهریه که میگیرن فقط به این هزینه رفت آمدشون میکشه، چون از ایران یه دفعه که میرن اونجا، اونجا خب فشار اقتصادی که وارد میشه و اینکه ارزش پول ما به شدت پایینه، الان ما اینجا با ریال به اینا شهریه میدیم، اونا اونجا با دلار دارن خرج میکنن، بلاجه هر چقدر شما شهریه اینا رو اینجا تقویت کنی ببری بالا، باز در مقابل اون ارزش پول ایران که تو این دو سال اومده پایین اینا بدبخت، به معنی واقعی کلمه بدبخت. در جوش نون شبش رو محتاجه، همون یه دونه اپل سیکس انداخته اونجا حالش رو میبره. ملت هم اینجور میمونن مات تا این نداره، یا بدنن نمیدونه که با این اپل رو بدبخت از اون بر خریده. خب اون بر میشه همین بلوش 7-800 تو بده. ما که اینجا نگاه میگه ببین دامستر 3 میلیون داده بعد به ما میگه اجاره ندارم بده، خود همین اپل رو ببروش اجاره و حساب خونه رو مثلا بدنی. ببین نوع تلقی ها اینجوریه. خب اینا همشون سوژه مطالعاتی هم، همشون روش مطالعه دارن. غربی ها یعنی عمر گذاشتن روی اینا. دونه دونه مشخصه که آیا روش آمارگیریش چجوریه، روش مثلا فلان روش اینقدر روش دارد اونجور مطالعات. خیلی خب ما خیلی نه دغدغه‌شو داشتیم نه انگیزه‌شو داشتیم نه اصلا سوالشو داشتیم. ببین تو روابط پیچیده اجتماعی امروز همه اینا سوال و همه اینا به هر حال تو سیاست گذاری شما نقش ایفا میکنه. دقیقاً چی شدش؟ حالا بعد بس فرمودن که از ظاهر انه لا ظهور از نفس تقیید بلغای فی دو قراف مغیا ولا فی عدمه بل یکتب ازالک الموارده، بلکه باید از موارد تبعیت کنیم و قرائن الخاصه تل حافت بلکنم. ناچاریم از قرائن خاصه، گفتم اگه قرائن خاصه هم نباشه نهایتا مجمله رو تازه سوال از اصل عملیش باید شکل بگیری که آیا احتیاط کنیم و بگیم باید در حکم مغیا هست، یا برعکس جاری کنیم بگیم باید شک در تکلیف، شک در اصل تکلیفه بود. آره دیگه برات جاری کنیم و سلام علیکم.